أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قالت خروفي أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قالت أولاهم لأخراهم ما كان لكم علينا من فضل فذو عذابه ما کنتم تکسبون. بعضی از مطالب است که همه انبیا اون را بیان فرمودن و همه امم هم از اون آگاهی دارن. چهارم که در این بخش آمده به عنوان یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، معلوم می شود که حرفیست که ذات اقدس اله و فرزندان آدم به زبان انبیای گذشته هم بیان کرده است. نظیر این که فتر سوره سبه سبه العلا دارد که این نازال فی صحف الاولا صحف ابراهیم و موسی. بعضی از مطالب است که نظیر مسائل اخلاقی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت و خیر و ابقا، این حرفیست که همه انبیا گفتن این نازال فی صحف الاولا صحف ابراهیم و موسی. این جریان هم که اما یأتینکم رسل منکم حرفیست که همه انبیا به اممشون گفتن، وگرنه جز مختصات پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم نمیتواند باشد، زیرا درباره پیغمبر اسلام سخن در این نیست که اما یأتینکم رسل منکم. او که خاتم انبیا علیهم السلام است، هرگز نمیفرماید اگر انبیای آمدن شما اگر متقی و مصلح شدید اهل بهشتید و اگر کاذب و مکذب شدید اهل دوزخید. این پیام ذات اقدس اله است که با لسان انبیای گذشته به امم القا شده است. همه انبیای را فرمودند و پیغمبر اسلام هم همه فرمایش دارد، منتها درباره شخص خودش. رسول دیگه اینجا مطرح نیست. مطرح بعدی آن است که ظاهر اما یأتینکم رسل منکم آن است که بفرماید اگر رسولی آمده است شما ایمان بیاورید، ولی اون را حذف کرد به نتیجه پرداخت. همود کسی که متقی و مصلح باشد اهل سعادت است و خوف و حزن ندارد، و کسی که کاذب و مکذب باشد گرفتار عذاب است. این دو مطلب. سوم اینکه چون صرف اسلام یا ایمان کافی نیست، بلکه از در اعتقاد باید شخص مؤمن باشد و از در عمل دارای رفتار صالح داشته باشد، لذا همود فمن تقا و اصلحه. چون اگه می فهمود فمن اسلم و آمنه این کافی نبود. برای صرف اسلام یا برای ایمان نمیشد گفت که لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. مطلب سوم آن است که ذات اقدس اله برای قیامت کبرا یه خوف و حزنی را ذکر میکند که از اون نشنه ترس است که یوم تذهل کل مرضعه اما ارضعت و تذهل کل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا و ما هم سکارا لكن الاعداء لله شدید. اون روز سخن از اضطراب زمین یا آسمان و مانند اون نیست، بلکه مجموعه نظام متزلزل و متوحش است. این زلزلت از ساعت شیء عظیم. این زلزله ساعت دیگه به زلزله عرض یا زلزله شمس یا زلزله قمر اسناد ندارد، ولی که از یک سو در شمس و کبرت هست، از نجوم و کدرت هست، تناسر نجوم هست، مقبوس شدن زمین هست، مطوی بودن آسمان هست، ولی ارزو قبضت و یوم القیامه و سماوات و مطویاتون بیامینه. کل نظام برچیده می شود. در چنین حالتی ترس عمومی است. خب آیا این مصلحات و این عمومات شامل انسان مؤمن هم می شود یا نه؟ اگه شامل انسان مؤمن نمی شود، باید به وسیله تخصیص یا تغییر اینها رو خارج دارست، وگرنه لفظ که شامل می شود. این که در تدعیه سوره حج دارد این زلزلت ساعت شیعون عظیم یوم تذهل کل مرزعتن اما ارزعت و تذهل کل ذات همرین حمله ها و ترناس سکارا و با هم بسکارا. این نشون میداد که همگان در حراسن و در بین این افراد مؤمنین با تقوا سالمند و صالحند، اصلا حراسی ندارن. کل عالم دارد میلرزد و منظوم های شمسی وز میشود و اینا اندوهی ندارد. خب این خیلی مقام است. در سوره مبارکه انبیا دارد که لا یحزرهم الفزع الاکبر و هم من فزع یومئذ آمنون. در موارد فراوانی هم دارد که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. فشار مرگ و رنج احتضار برای مؤمن نیست تا مراحل بعدی. یعنی کسی که واقعا متقی و مصلح باشد از گزند همه این حوادث مسئول است. صرف اسلام کافی نیست، صرف ایمان کافی نیست. اگر بفرماید کسی که مسلمان است یا کسی که مؤمن است مخلد در نار نیست، بلی همچه جزایی بر او هست، اما اصلا آسیب نمی بیند، این با اسلام تنها یا ایمان تنها کافی نیست. لذا گذشته از حسن فاعلی، حسن فعلی هم لازم است. گذشته از اعتقاد صالح و درست، عمل صالح هم لازم است. لذا فبود من اتقا و اصله فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پس بنابراین اون مطلقات و اون عمومات با این آیات تخصیص پذیرند. یعنی مؤمنی که با تقوا و صالح باشد و اهل اصلاح باشد و بین خود و بین خدا را اصلاح کرده باشد، این از آسیب ترس و امثال ذلک محزون است. نه نسبت به گذشته حزنی دارد نه نسبت به آینده ترسی. لذا فرمود فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یه وقت از انسان زلزله می آید انسان نمی ترسد، یا رعد و برق را می شنود و نمی ترسد. یه وقت هست اصلا صدای رعد و برق را نمیشنود. ظاهر آیه سوره مبارکه انبیا این است که اصلا اینها صدا را نمیشنود. لا یسمعون حسیسها، یعنی اون چرا که دیگران حس میکنن اینا حس نمیکنن. خیلی مقامونی. اون وقت هم سخن از تنها لرزه زمین که نیست، کل عالم دارد عوض میشود و اینا اصلا صدا را نمیشنود. لا یسمعون حسیسها و هم فی مشتهد انفسهم خالدون. والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فی خالدون. تکذیب گاهی با استکبار همراه است، گاهی با استکبار همراه نیست. البته هر تکذیبی فی الجمله با استکبار همراه است، لکن برخی از تکذیب ها رو بی‌اعتنایی میگن اینها اسطوره است، اینا چیزی نیست که آدم گوش بده. بعضی از تکذیب ها روی عناد است، نظیر اون چی که در جاهلیت بعضی از طوائف قریش داشتن، میگفتن که اگر نبوتی هست باید از ما باشد. سخن از انا خیرون من مطرح است، میگفتن چگونه حاضر لذی اختارم از بیننا، این کسیست که از بین ما خدا او رو انتخاب کرده. لولا مثلا انذر حاضر قرآن علی رجل مر قریته نقدیم، اگر بنا شد وحی و نبوت حق باشد باید مثلا بر یکی از رجال سرمایه‌دار مکه یا طائف یا مکه یا مدینه مثلا نازل شده باشد. این گذشته از تکذیب استکبار هم است. پس تکذیب گرچه فی جمله با استکبار همراه است، ولی این استکبار یه استکبار خاصی است که صنادید قریش به او مبتلا بودن. تکذیبی که روی جهل باشد نه روی جاهلیت، رو اسطوره بپندارن افسانه تلقی کنن، این گرچه فی جمله استکبار هست اما اون استکبار مصطلح نیست. تکذیبی که بر اساس انا خیرون من باشد با استکبار همراه است. اولئک که اصحاب النار هم فی خالدون. اونگاه با فای تفریق فرمود فمن علم و ممن افترا علی الله کذبا او کذب با آیات الله. اینا بدترین گناه رو مرتکب شدن، منگه نسبت به بهترین موجودات ستم کردن، اونم بهترین حقیقت را اینا انکار کردن. خدایی که نسبت در درباره هیچ چیزی تعبیر منت نکرده مگر درباره امامت یا دین یا نبوت، اینا این امامت و دین و نبوت رو تکذیب کردن. رب من الله علیهم من بین رب من الله علیهم بعث علی المؤمنین بعث فیهم رسولا، من همون نعمت عظماست دیگر.
نعمتی که تحملش مشکل است، انسان نمیتواند اون نعمت رو حمل کند، چنین نعمت عظمی رو میان منت. المنه یا نعمت العظیمه، نه یعنی زبانی خدا منت یا لسانی خدا یا با لفظ منت گذاشت، این چنین نیست. اون نعمت مهم رو میگن منت. اینا چون نعمت مهم را تکذیب شدن، بذار از دیگر ظالمان ظالم. فمن اعلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته. در باره اولای که ینالهم نصیب من الکتاب چند مطلب است. یکی اینکه در بحث دیروز اشاره شده که ذات اقدس اله بر اساس رحمت رحمانیه کافر را از روزی محروم نمی کند. در سوره مبارک اسراء فرمود کلن نمدو ها اولای و ها اولا، چون اونایی که اهل دنیا هستند و کافرند اونا را متنعم میکنیم، چون اونایی که اهل آخرتند اونا را برخوردار میکنیم. بعض اینکه بود که مر اراد العاجله عجلنا منکم من یرید العاجله و من اراد العاجله عجلنا فیها لمن نشاء من ما نشاء لمن نريد، اما بود من اراد الاخره و سعى لها سعیها و مؤمن فرائی کان سعیه مشکورا. یکی رو به عنوان موجب جزئیه، یکی رو به عنوان موجب کلیه بیان کرد. بعد فرمود کلا نمدو هاولای و هاولای، هم دنیا طلبان را ما کمک میکنیم، وسیله در اختیارشون قرار میدیم، هم آخرت خواهان را، تا هر کسی راهی را که خواسته کند آزادانه بپیماید. لذا کفر هیچ کافری مانع سلب رزق نمیشود. البته روزی حلال، روزی طیب یک چیز دیگه است، وگرنه همونطوری خدا ما را اغرب روزی میداد این را روزی میداد. همود اولای که ینالهم نصیبهم من الکتاب، باره این نصیب من الکتاب برخی خواستن بگوین منظور عذاب الهی است که عذاب الهی دامنگیر ها میشود، زیرا عذاب الهی در قرآن کریم و در کتاب های آسمانی آمده و نصیب اینها اونطوری که خدا در قرآن مشخص کرده است عذاب است. این استنباط درست نیست، بلکه منظور از این نصیب عمر است و رزق است و اوصاف کمالات دنیایی و مادی است که تبهکاران از او برخوردارند، به دلیل اینکه این مقیاش شده است به مرگ. فرمود اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم. خب اگه مربوط به عذاب باشد که عذاب بعد از قیام دنیا مرگ است، که گرچه برخی از اینها در دنیا هم معذبند، اما اون عذاب اساسی که برای اینها آماده شد و قرآن اونها مشخص کرده است این بعد از موت است نه قبل از موت. و خیلی از تبهکاران در دنیا مرفهانه زندگی میکنند و بعد میمیرند. پس به این شواهد میشود گفت که منظور از این نصیب و ملکتاب یعنی عمر و روزی و سایر اموری که در قضا و قدر الهی برای اینها مقدر شده. حتی اذا جاءت هم رسولنا یتوفونه هم، مأموران الهی که آمده اینها رو توفی کنن، میگن که همون اول لحظه سؤال اعتراض‌آمیزی دارن که بت‌هاتون کجان که از شما حمایت بکنن. مطلب دیگر این است، این کلمه عینه اگر با ماء موصوله ذکر بشود معمولا اینها رو جدا می نویسن، مثل اینکه اینجا هم جدا نوشته شده. یه عینه ماست که عینه ما کنتم تولو وجوه هم شدر مسجد حرام، که اون عینه ما باید عینه با ما متصل نوشته بشه. یکی عینه ماست که ماء موصوله است که باید از در رسم الخط عینه از ما جدا نوشته شده باشد، که اینجا همینطور جدا نوشته شده. گاهی این قانون رسم الخط در قرآن کریم رعایت نشده، حالا به همین سبب به عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میرسد یا به عصر ائمه میرسد علیهم السلام رعایت نشده. نظیر انما انمایی که مفید حسر است، این انه یا انه را با ما با هم می‌نویسن، اما اون جایی که این ما اسم باشد برای انه یا انه، اونجا دیگه با جدا بنویسن. در کلمه که در سوره مبارک انفال است که وَعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ، این باید انه از ما جدا نوشته بشود، ولی رسم الخط رعایت نشده، همونطوری متصل هم نوشته میشود. اونجا ما اسم انه است، وَعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اونجا که انما یا انما ولی حرف هست نیست. در از آن است که اینجا برابر با قاعده رسم الخط لحاظ شده است. اینه ما کنتم تدعون من دون الله، اونا گفتن که از ما گم شده است و یعنی بوتی اونها، بوت بودن اونها گم شده است، وگرنه اون مواد خامش است. در دنیا هم گرفتارن، هیچ آسایشی ندارن. من اعرض از ذکری فین الله و معیشت از زنگا. اون کسی که می آرمد علاوه ذکر لا تطمئن القلوب، یا آرامش صادقی داره، وگرنه اونها همیشه در عذاب و اضطرابن. لذا با داشتن همه امکانات به قرص های خواب‌آور پناه برن که بخوابن، هیچ طمأنینه ای ندارن. گاهی هم یه امن کاذبی نصیبشون میشود که فلا یعمل مکر الله الا القوم الخاسرون. اون امن کاذب است که خیال میکنن خبری نیست، دفعتا گرفتار عذاب الهی میشود. که در بحث آیاتیهم و هم قائلون، اونجا این اوائل همی سوره مبارکه اعراف بود که گذشت، یعنی اینها در حال قیلوله هستن که احساس آرامش میکنن و عذاب الهی میآید. آیه سوم همین سوره مبارکه، چهارم همین سوره مبارکه اعراف بود گذشت، و کم من قریت اهلکناها فجاها بأسنا بیاتن او هم قائلون. اینا شب بیتوته کردن، مشغول استراحت بودن، در کمال آرامش کاذب عذاب الهی آمده. یا روز در حال غیلوله بودن، یا خواب نیم روز یا استراحت نیم روز، در حال غیلوله در حال استراحت بودن که عذاب الهی می آید. امن اونها امن کاذب است که فرمود فلا یعملو مکر الله الا القوم الخاسرون، یعنی کسانی که سرمایه ها را باختن به خواب غفلت فرو رفتن احساس امنیت می کنند. امن صادق مال کسی است که ایمان داشته باشد. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. خب فرمود بعد از اینکه این گروه نصیبشون رو دریافت کردن و از طرف ذات اقدس اله روزی به اینها رسیده است، وقتی که مردن به اونا گفته می شود که وارد جهنم بشن. برابر سوره مبارکه اذا وقع همه مردم دفعتا واحده در قیامت حاضرن، اون حشر اکبر، ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، در حشر اکبر همگان حضور دارن. بعد از مسئله ومتاز الیوم ایها المجرمون، که تبهکاران از پرهیزکاران جدا شدن، پرهیزکاران به طرف بهشت، تبهکاران به طرف جهنم. ومتاز الیوم ایها المجرمون لیمیز الله الخبیث من الطیب مانند. حالا که پرهیزکاران وارد بهشت میشوند و تبهکاران وارد دوزخ، اون ورود نظیر این اجتماع دفعتا واحده نیست. اصل اجتماع در حشر اکبر دفعتا واحده است که نر اولین و الاخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. اما بعد از اینکه ومتاز الیوم اگر مجرمون رو جدا کردن و اینا رو نگه داشتن، حالا این تبهکاران رو میخوان به بهشت ببرن، این چیزی نیست که دفعتا واحده برون، بلکه انبیا و اولیا جلو هستن، امتان اینها به تبع اینها به دنبال اینها وارد بهش میشوند. در جریان دوزخ هم به شرح زن، اون هم همینطور است. این طور نیست که تبهکاران با هم وارد بهش جهنم بشوند، یه عده جلو هن یه عده دنبال. این گروه که وارد شدن میبینن یه عده قبل از اینا رفتن، اینا هم کسانی هستن که یقدم قومه و یوم القیامه فأوردهم النار به بئسر ورد المورود. اون چه که در این آیه محل بحث است، یعنی آیه 38 سوره اعراف، این است که قالت خلو فی اممن قد خلت من قبل کن. این رو مقدمتا ذکر میکنن برای اینکه تا اون تخاصم، تا اون تبری، تا اون لعن متقابل، تا اون سوال جواب مطرح بشه. میفرماد قالت خلو فی اممن، گاهی سخن در این است که یوم نقول لجهنم علم ترات تهول حل من مزید. اونجا سخن در این است که یه عده پوشید دنبال دیگه مرتب بار جهنم میشن. اونجا سخن در این که کی جلوه کی دنبال، مطبوعین و ائمه کفر جلوان، تابعان و مستضعفان دنبال رو دنبالن، اونجا سخن در این نیست. سخن در این است که به تدریج جهنم پر میشن یا میخواد پر بشن. اما اینجا سخن در این است که یه عده جلوان یه عده دنبالن. این عده جلو دنبال برای آن است که اون مخاصمه و مهاجر را ذکر بکنن. قالت خلوفی امم این که قد خلت من قبل کن من الجن و الانس فی النار. حالا اینا رو فرمان الهی وارد جهنم میشوند. کلما دخلت امتون لعنت اختها، یعنی مثل خودش لعن میکنند، چون اخر لاو بعضهم یوم عزن عدو و لبعض اذن متقی. اینا که در دنیا
خلیل یکدیگر بودند، در آخرت لعین یکدیگر. حتی از ادارکو، ادارکه اصلش تدارکه بود، ادارکو یا انتدارکو. وقتی که همه اینها به دوزخ رفتند و مستقر شدند، حتی از ادارکو فیها جمیعا قالت اخراهم لأولاهم. یه وقت است که سبق زمانی است، این دلیل نیست بر این که اون سابقه با لاحقه معاندی داشته باشد، نه اصلا ارتباطی هم با هم ندارن، اون جزء گروه دیگر بود، این جزء گروه دیگر است. اون معیار نیست منظور از سب گروه در اینجا اون است. این که قات اخراهم لأولاهم یعنی اینهای که تابعن درباره اون مطبوعینشون این حرف زدن. این لام لام خطاب نیست، این کلمه لام که دو جازب شده است به دو معناست. در آیه 39 که فرمود و قالت اولاهم لأخراهم، این لام لام خطاب است، یعنی اون مطبوعین به تابعان خطاب شدن چنین گفتن. اما در آیه 38 که دارد قالت اخراهم لأولاهم، این خطاب نیست، یعنی این تابعین به مطبوعین حرف نزدن، بلکه لعجل مطبوعین این حرف زدن، حرفشون رو با خدا در میون گذاشتن. قالت اخراهم لأولاهم ربنا ها اولای اذلونا، حرف اینها متوجه خداست، اینها متکلمن، ذات اقدس اله مخاطب است، منتها محور کلام هم اون مطبوعینن. قالت این اتباع به خدای سبحان گفتن درباره تا مطبوعین خودشون. قالت اخراهم لأولاهم، که این لام بنی لعجل اولاست، درباره اونهاست، نه اینکه لام خطاب باشد، برخلاف آیه 39 که لام لام خطاب است. قالت اخراهم لأولاهم ربنا، این هایی که منکر رب بودن نظیر ملحدین، یا نه رب را قبول داشتن مثل مشرکین، منتها در توحید شش مشکل داشتن، بالاخره قیامت بر اینا روشن بشود، بیان ربنا افسرنا و سمعنا، در قیامت بر اینا روشن بشود. اونها میگویند که ربنا ها اولائه، یعنی این مطبوعین ما، که یقدم قومه یوم القیامه اوردهم النار و بئس الورد المورود، در بار آل فرعون است، به خدا عرض میکنن، این تابعین به خدا عرض میکنن که ها اولائه اضلونا، این مطبوعین ما را گمراه شدن، فآتهم عذابا ضعفا من النار، عذاب اینها را دو برابر بکن. آیه 97 و 98 سوره مبارکه هود که مران فهمید به این صورت است: الى فرعون و ملئه فتبعوا امر فرعون و ما امر فرعون برشید، یعنی پیروان فرعون حرف فرعون رو گوش دادن و فرعون و حرفش از رشد برخوردار نیست. یاد دومو همین فرعون قومه یوم القیامه فأوردهم النار و بئس الورد المورود، فرعون جلو و قومش پشت سر، او اول وارد آتش می شود بعد اینا. و از ناحیه دیگر هم در بحثای قبل به طور اجمال بیان شد، تفصیلش به خواست خدا در بعضی از سور آینده خواهد آمد، و این است که بالاخره وقود نار کیه؟ این نار الان این کارخانه ذوب آهن اصفهان یا جای دیگر. شما اگر بخواهید یه چیزی رو تو کوره بذارید چیکار میکنید؟ اول یه مواد خامی مثل مواد خام برای سوخت و سوز مثل زغال سنگ این رو میزن، بعد یه مواد انفجاری نظیر TNT و امثال اون او رو میزنن. این TNT با اون مواد خام که آماده است برای احتراق، این کوره رو گرم میکن، بعد آهن میزن، مواد دیگه میزن، او رو آبش میکنن. در دنیا اگر کسی خواست بالاخره چیزی رو بسوزونه چیکار میکنه؟ یه مقدار هیزم جمع میکنه، بعد یه کبریت میزنه، آتش میشه، چیزی تو آتش داغ میکنه، همینه دیگه. ذات اقدس اله در قرآن کریم وقتی اینا رو شرح میده به این صورت است که اون مواد خامش هم آدمن، اون مواد منفجر و TNT هم باز آدمن، اون هم که باز میان میندازن اینا هم باز آدمن. حالا ممکن است یه مواد دیگری باشه که انسان علم ندارد، اون انسان میگه آمنا و سلمنا، یعنی اونی که میفهمد و ظاهر آیات
او رو میگوید، اینها را میگوید، چیزهای دیگه هم هست سمعا و طاعه. میرود به این که ما بالاخره جهنم که میخواییم یه دره بستونیم هیزم میخواییم یا نه، بعد و این هیزم از جنگل میاریم؟ نه، های مردم هیزم هست. و اما القاسطونه فکان رو جهنم حتبا، قاسط که اهل قصد هست یعنی ظالم، قاسطین که در باره هست در نیستم الله لقیام کردن همین هم دیگه. اونا مقسطین هست که اهل قسط هست، اهل عدل هست. قصد یعنی ظلم و جور، قاسط یعنی جائر ظالم. خب پس این ظالمین رو جمع میکنن، اینا هیزم. خب هیزم که سخت و سوز نداره، که یه ماده منفجره، یه تینتی، یه چیزی به عنوان وقود، آتش زنه یا آتش گیره، این لازمه دیگه. خب اون وقود و نار کیه؟ اون ائمه کفرن که فرمود فدق النار التي وقود و هنناس و الحجار. حالا یا این حجاره گفتن سنگ سرک سنگ های کبریتی است، یا نه گفتن نه همین احجاری است که مورد پرستش بود ترش ها و بود پرست هاست. خب حالا این مواد را آورده، نشانه این که وقود خود انسانه، وقود هنناس، در سماره که آل عمران رو مانند اون نمونه رو هم ذکر میکنه، فرمود کذب آل فرعون. وقتی فرمود وقود و نار، آیه قبل سخن از وقود و نار است، آیه بعد نمونه ذکر کنند، فرمود کذب آل فرعون. خب پس این آتش زنه یا آتش گیره، اینا هم ائمه کفر. اون ظالمین درباری هم که قاصدن اونا هیزومن، این ائمه کفر آتش زنن مثل مواد تینتی، حالا آتش روشن میشه. حالا بقیه هم میندازن فیضا هم یسجرون، افراد عادی رو میندازن این تو فیضا هم یسجرون. پس همه انسان هم این تو نیست که حالا یه قد گازوئیل بیارن، یه قد هیزوم بیارن، یه قد. ما از اسرار اونجا خبر نداریم، اگر چیزی هم باشد و قرآن خبر داده باشد آمنا و صدقنا، ولی اینها را فرمود، اینها را فرمود که به صورت روشن فرمود انسان ها هیزوم هم، انسان هایی که جز ائمه کفرن، مواد آتشزا، آتشزنه، آتشگیر و موشت زمه هستن، بقیه هم فیضه هم یسجرو، این خاصیت سوخت و سوز دیگه. در اینجا که فرمود در باره آل فرعون آیه 97 این است که آیه 97 سوره هود این است که فتبعوا امر فرعون و ما امر فرعون برشید. اینی که میبینید بزرگان از علما مثل زنهای بچه مرده اینجور شیون میکشن، ناله میکنن سهرها، میشه خبری است. حالا در باره ائمه علیهم السلام انسان میگوید که خب گریه ایشون برای تعلیم است، اما علما دیگه اینطور نیست که. شما شهر حال علما را که مطالعه میکنید میبینید بزرگان از علما تو سهرها شیون میکشیدن، میشه خبری است دیگه. یه آتشی نظیر آتش دنیا نیست که بالاخره آدم بتونه تحمل بکنه یا تموم بشه، اینجور نیست. یقدم قومه یوم القیامه فأوردهم النار و بئس الورد المورود و اتبعوا فی هذه لعنة یوم القیامه و بئس الرفد المرفود. خب اینا رفتن مرفودن، یکی تابع است، یکی متبوع است، یکی جلوس، یکی دنبال است و ماننده اون. همونطوری که در دنیا اینجور بودن در آخرت هم همینجور هست. پس اخرا و اولاد صرف سبق زمانی هم سال زالک نیست. قالت اخراهم یعنی این تابعین در باره مطبوعینشون به خدا عرض کردن ربنا ها اولای عدلونا، اینا هم زال بودن هم مزل، ما فقط زال بودیم، فآتهم عذابا ضعفا من النار. اونگاه ذات اقدس را فهمود لکلن ضعفون ولکن لا تعلمون. جناب فخر رازی پنداشتن که منظور از این لکلن است که تمام جهنمی ها عذابشون ضعف است. بعد به زحمت افتاد که خب چطور تمام جهنمی ها عذابشون ضعف است، با اینکه مثلا جزا و سیعتن سیعتن مثل ها، اینکه با عدل خدا سازگار نیست. بعد به تکلف افتاد که بالاخره کافر که بار اول عذاب میبیند این عذابشون ادامه دارد، نتیجهش ضعف خواهد بود. در حالی که آیه ای رو نمیگه، آیه در باره همین تابع و متبوع میگه. حالا یه وقت است یه کسی امامت ائمه رو قبول دارد، معصیت کرده، این دیگه عذاب ضعف ندارد. ولی یه وقت است که نه، کسی امامت ائمه حق رو گذاشته کنار معاذالله، به دنبال امامت باطل ائمه کفر رفته، اونا رو به رهبری قبول کرده، به دنبال اونا رو افتاده، هر گناهی که اونا کردن این میکنن. خب این دو تا گناه کرده دیگه، یکی اصل معصیت، یکی انتخاب ائمه کفر به رهبری. اون ائمه کفر هم دو تا گناه کردن، یکی اون معصیت هایی که میکنن، یکی این که دیگران رو گمراه کردن. پس این چه نیست که آیه فما لکلن ضعفون، برای هر جهنمی عذابش دو برابره. نه، اون کسی که دو تا گناه کرده خب عذابش دو تاست، اون کسی که یک گناه کرده عذابش یکیست. حالا این کسی مسلمان بود، شیعه بود، خدا نکرده آلوده شد، خب این یه عذاب دارد دیگه، این که دو تا عذاب نخواهد داشت. پس این لکلن یعنی لکلن من التابع والمتبوع، نه یعنی لکل کسی که ورد فنار، اینطور نیست. خب فمور لکلن ضعفون ولکن لا تعلمون، شما خبر ندارید اونا هم دو برابر دارن میتشن، شما از حال اونا خبر. هر کسی گرفتار کار خودشه. لکل امرئن منهم یومئذن شأن یغنی، شما میگید عذاب اونها رو دو برابر، خب عذاب اونها دو برابر است، شما که درک نمیکنید که شما گرفتار خودتونی، هیچ کسی از حال دیگری خبر ندارد. ولکن لا تعلمون و قالت اولاهم لاخراهم، این ائمه کفر دیگه با خدا حرفی ندارن، اینجا لام لام خطاب است. قالت اولاهم یعنی اون ائمه کفر، اون مطبوعین به این تابعینشون میگن، میگن فما کان لکم علینا من فضل، چه مزیتی شما بر ما دارید، ما اون مزیت ندارید که عذاب ما با دو برابر باشه عذاب شما کمتر، نه عذاب ما با عذاب شما یکی باشه. برای اینکه عده ائمه حق بودن، شما رو دعوت میکردن، شما نرفتید، ما سقیفه تشکیل دادیم گفتیم بیایید، آمدید، خب میخواستید اونجا برید. اگر کسی جزء امامت بود، یعنی دعوت شد بیراه بود، بله این دو تا گناه است. اما اگر نه، اون دو گروه که فاسد شدن، مردم هم به فساد کشیده میشن، ولی عقیده شون این کار بدی، امامت ائمه حق را معتقدن، منتها یه ترخیصی دیدن، یه میدان بازی دیدن، به دنبال فساد رفتن. ممکن عذاب اونها دو برابر باشد، یعنی عذاب علمایی که معاذالله تن به گناه دادن باعث ترخیص شدن، اما عذاب تابعین دیگه دو برابر نیست، برای اینکه او رو به عنوان امام قبول نکرده که، این معتقد است او خلاف کرده منم خلاف میکنم. اینه قالت اولاهم یعنی متبوعین، لاخراهم یعنی به تابعین، دو تابعین اینا دیگه با خدا حرفی ندارن، اینا با تابعین حرف دارن. میگن فما کن لکم علینا من فضل، شما چه فضیلتی دارید که عذاب شما کمتر باشه؟ نه، عذاب ما با هم است. حالا یا اونها میگن فدو و العذاب ما کنتم تکسبون، یا از اینجا ذات اقدس اله و مأموران الهی به اونها میگن فدو و العذاب ما کنتم تکسبون. این ذوق العذاب نشون میداد که مربوط به جریان دنیاست، این زیب، چون در قیامت سخن از تکسبون و فعل مضارع و امثال ذلک مطرح نیست. باید میگفته میشد که به ما قدمت ایدی کن، به ما کسبتم جزاء به با کنتم تعمل و با کنتم عملتم و مانند. خب مطلب بعدی آن است که جناب فخر رازی در زید و شهید و علا انفس و انهم کافرین، ایشون دارن که ما قبلا گفتیم در سوره آل، در سوره انعام، که دروغ در اونجا جایز است، ممکن است که کفار دروغ بگویند. در همون سوره مبارکه انعام اونجا بحث شد که این ظهور ملکه کذب است، وگرنه کذب در اونجا ممکن نیست. در آیه 23 سوره انعام این بود که ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. در ذیل این آیه ظاهرا فخر رازی، یعنی این آیه 23 سوره مبارکه انعام، فخر رازی گفت که دروغ در قیامت جایز است، یعنی میتونن دروغ بگن. اولا اونجا سخن جواز و عدم جواز که تکلیفی است مطرح نیست، ثانیا یک کس به عنوان یک خبر جدی از انسانی که در این صحنه دارد متمشی نیست، خبر کس متمشی نیست اصلا، قبلا هم همین مثال زده شد. الان مثلا ما توی مسجد اعظم نشستیم، چون هنوز فصل گرما نرسیده پنکا کار نمی کنن. ما از اینجا که بیرون رفتیم ممکن است به دیگری خبر کذب گزارش بدیم که پنکه کار میکرد،
اما اینجا در حضور یکدیگر به یکدیگر بگیم پنگ کار میکند، جد متمشی نمیشود، چون همه داریم میبینیم که پنگ کار نمیکند. خبر دروغ در مشهد، در محضر، در مرعا به صورت جد متمشی نمیشود. در قیامت که همه اسرار عرض شد، شرک مشرکان روشن شد، توحید موحدان روشن شد، این مشرک چجور دروغ بگوید؟ جده چجور متمشی میشود؟ یه وقت است که اشکال در اصل خبر کذب است، که اصلا خبر کذب مخبری چگونه است. یعنی انسان وقتی خبر دروغ است، مخبرم میدونه دروغه، وقتی به صورت جزم میخواهد به دیگری چیزی رو بگوید، پس جدش متمشی میشه یا نه؟ این واقعا قضیه است یا صورت القضیه است؟ قضیه اونجاست که عقل قضا بکند، حکم بکند به ثبوت المحمول للموضوع. اگر قضای عقل نباشد که این قضیه نیست، باید بین موضوع و محمول گره بخورد. لذا قضیه رو عقل میگن، قضیه رو قضیه میگن، برای که قضای عقل است، گرهیست بین موضوع و محمول. خب اگر کسی میداند این موضوع محمول به هم رابطه ندارن، زید نیامده، حالا میخواد دروغ بگه، این چگونه قضیه دروغ میگه؟ یه وقتی کذب خبری است ولی مخبر اطلاع ندارد، اون متمشی میشود، اون ناسی است، اون جاهل است، اون ساهی است، کذب خبر کذب متمشی میشود. اما نه، یه وقتی عالمان آمدن میخواد دروغ بگه. اونجا بعض از آیین اصولی این به تکلف افتادن که تجزم هست، خودشو به جزم میکشونه یا نه. ادعی گفتن صورت القضیه است، نه قضیه، اون بحث خاص خود را دارد، ولی بالاخره صورت القضیه است. اما یه وقت است که نه، اون مستمع، اون مخاطب تو محضر، تو مشهد، تو مرعا حضور دارد. چگونه ما خبر دروغ به او ارائه میکنیم؟ اگر همه امور در قیامت حاضر است، گزارش کذب متمشی نمیشود. یعنی که جناب فخر رازی فرمود به این که ما قبلا گفتیم که دروغ در قیامت ممکن است، چیزی ممکن نیست. خب بر تقدیر این به فرمایش ایشون هم فرمایش ناتمام است. اما اون سوالهایی که درباره اسلام ایمان شده که پاسخ داده شد، فرق بین تکذیب و استهبار شد، آیه شهید و علی انفسهم، این نفع کننده این سخن می باشد که عده‌ای از دوزخیان در همون روز هم دروغ می گویند. این در همون سوره مبارکه انعام گذشت که دروغ متمشی نمی شود. این ظهور ملکات کذب است، نه کذب. اونجا مفصل بحث شد. اما سوال بعدی اینه که آیا اینها که گویند ربنا هاولای ازلونا، دلالت دارد که اونا خداوند را به عنوان رب به تمامی مراتبش قبول دارن؟ بالاخره یا قبول نداشتن، اصلا ملحد بودن، یا خدا را به عنوان رب قبول داشتن، اونتا رب العالمین قبول داشتن، نه ارباب جزئی، ولی در قیامت برای اونا کاملا روشن میشود که رب العالمین و رب امور کل شی همون ذات اقدس اله است. والحمد لله رب العالمین.